نام کتاب سرشت جنسی انسان جلد اول. نویسندگان کریستوفر ریان و ساسیل دا جفا. مترجم محبود مهدیان. انتشارات نشر اینترنتی. خانش شاتیلی. ویرایش و بازبینی قاسم قرداغی. تاریخ تولید 98. تعداد صفحات 100 صفحه. موضوع آداب و رسوم. تاریخ تهیه شده در مجله اینترنتی آوای بوف. سخن مترجم. کریستوفر ریان لیسانس خود را در سال 1984 در رشته ادبیات انگلیسی و آمریکایی دریافت کرد و 20 سال بعد موفق به دریافت دکترای روانشناسی از دانشگاه سیبروک در سان فرانسیسکو شد. ریان رساله دکترایش را به تحلیل ریشه های ماقبل تاریخی تمایلات جنسی انسان اختصاص داد و راهنمایش در این زمینه روانشناس نامدار جهان استنلی کریپنر بوده است. ریان ضمن سخنرانی در دانشکده پزشکی دانشگاه بارسلونا و ارائه مشاوره‌های آموزشی به بیمارستان‌های مختلف مقالات متعددی را با همکاری استنلی کریپنر و ساسیل دا جفا در ژورنال‌های معتبر منتشر کرده است. ساسیل دا جفا در موزامبیک متولد شد و در همان کودکی به همراه خانواده اش به هند مهاجرت کرد. پس از در گرفتن جنگ داخلی به پرتغال گریخت و در آنجا پیش از بازگشتش به موزامبیک در اواخر دهه 1980 به آموختن رشته پزشکی پرداخت. ساسیل دا که مصمم بود به بیماران کشورش خدمت کند، 7 سال را در مقام پزشک صرف خدمت به 50,000 نفر از روستاییان در منطقه پهناوری از شمال موزامبیک کرد. همچنین پژوهشی را با پشتوانه سازمان بهداشت جهانی بر روی رفتار جنسی روستاییان موزامبیک انجام داد تا به پیشبرد مؤثرتر طرح‌های پیشگیری از ایدز در این کشور یاری رساند. او و کریستوفر همینک با یکدیگر در بارسلونای اسپانیا ساکن هستند. برای آشنایی و کسب اطلاعات بیشتر راجع به کتاب و نویسندگان آن می توانید از وبگاه رسمی کتاب به آدرس www.sexatdown.com استفاده کنید. در پایان ضمن تشکر از دوست گرامی پد بابت همکاری در ترجمه فصل 4، از تمام عزیزانی که برای آماده سازی این اثر زحمت کشیدند سپاسگزارم. بهار 1391 میم میم. مقدمه. یک تفتیش دیگر با نیت خیر. هر آنچه را که تا کنون درباره زاده شدن انسان‌ها از میمون‌ها شنیده اید فراموش کنید. ما از نسل میمون‌ها نیستیم، بلکه خودمان یکی از آنها هستیم. به بیان دقیق‌تر، انسان امروزی هوموساپینس همراه با شامپانزه‌ها، بونوبوها، گوریل‌ها و اورانگوتان‌ها خانواده میمون‌های بزرگ را تشکیل می‌دهند که تاکنون بقا یافتند. گیبون‌ها میمون کوچکتر محسوب می‌شوند. ما با 2 عضو از این خانواده، یعنی بونوبوها و شامپانزه‌ها، دارای جده مشترک هستیم و تقریباً 5 میلیون سال قبل از یکدیگر جدا شده ایم. در بین دوره های تکاملی این جدایی را اصطلاحاً روز قبل از دیروز می نامند. کنار گذاشتن انسان ها از دسته میمون ها دیدگاهی است که این روزها از نگاه اکثر نخستی شناسان کاملاً ساختگی و غیر واقعی است. اگر ما موجودی بر فراز طبیعت هستیم و خود را متفاوت از سایر موجودات می دانیم، این صرفاً همانند حسی است که پای لرزان و سست موج سوار بر فراز موجهای اقیانوس دارد. حتی اگر هرگز لیز نخوریم، سرشت درونیمان هر لحظه می تواند ما را به زیر بکشد. بسیاری از ما انسان‌ها به این اطمینان خاطر رسیده ایم که در میان موجودات زنده گونه ای خاص و منحصر به فرد هستیم. اشرف مخلوقاتیم و خلاصه از پستی‌ها و حقارت‌های نسبت داده شده به دنیای حیوانات مبرائیم. برخی از ما آنچنان خودمان را تحویل می‌گیریم که گویی فرشته طبیعتیم و ذات ما چیزی جز پاکی و معصومیت، اصالت، عقلانیت و خردمندی نیست. اما واقعیت چیز دیگری است. ما مثل بونوبوها و شامپانزه ها نوادگان سرکش اجدادی هستیم که آتش جنسی سیری ناپذیری داشتند. چون این دیدگاهی ممکن است در نگاه نخست قدری اغراق آمیز به نظر آید، اما واقعیتی است که باید از مدت ها قبل تبدیل به یک بینش عمومی می شد. تصورات مرسوم درباره تک همسری بار سنگین روایت غلطی را بر ما تحمیل می کند که اصرار می ورزد انسان ها متفاوت از موجودات دیگر هستند. برای زدودن این تصورات نادرست باید ببینیم اساساً سرشت تمایلات جنسی انسان چیست و چطور شد که به نقطه کنونی رسیدیم. در ادامه شرح خواهیم داد که چطور دگردیسی های فرهنگی که در حدود 10,000 سال قبل آغاز شد، آنچنان تصویر تهدید آمیزی از تمایلات جنسی ارائه کرد که موجب شد طی قرنها مراجع مذهبی این تمایلات را تحریم کرده و پزشکان و دانشمندان آن را به عنوان نوعی انحراف و بیماری طبقه بندی کنند. در عصر حاضر، میل جنسی کانون تناقض‌های شدیدی است و بی‌اعتنایی روزافزون ما به این موضوع ویرانگر بوده است. تلاش برای پنهان کردن سرشت واقعی میل جنسی انسان گرداب غیر قابل مهاری از محرومیت جنسی، سرکوب شور جنسی یعنی لیبیدو، خیانت جنسی، اختلال جنسی، سردرگمی و شرمساری را به وجود آورده که نهایتاً موجب فروپاشی نیمی از ازدواج‌ها شده است. باید دید چه تعداد از زن و شوهرهایی که رابطهشان را مدیریت می‌کنند تا بتوانند مدتی طولانی را با یکدیگر بمانند موفق شده اند با قربانی کردن آتش جنسیشان در قربانگاه لذت‌هایی همچون ثبات خانواده و صمیمیت عاطفی و نجنسی به این مهم دست یابند. آیا کسانی که از سر بی تقصیری مشتاق چنین لذت‌هایی هستند با اعمال فشار بر شور جنسیشان مورد غضب طبیعت قرار ندارند؟ در زبان اسپانیایی و انگلیسی برخی از مردان جوک‌های تلخی درباره بیضه و قل و زنجیر شدن آن ساختند. دلیلش این است که ازدواج غالباً آغازی بر پایان زندگی جنسی مردان قلمداد شده و با تلخی از آن یاد می شود. البته وضعیت زنان هم بهتر از این نیست. کدام زنی حاضر است زندگیش را با مردی سهیم شود که به دلیل محدود شدن آزادی‌های فردیش روز به روز علاقه‌اش نسبت به زنش کاهش می‌یابد؟ جدا یک جای کار اشتباه است، انجمن پزشکی آمریکا گزارش داده است که در حدود 42% از زنان آمریکایی از اختلال جنسی رنج می‌برند، در حالی که داروی ویاگرا سال به سال رکوردهای فروش را می‌شکند. در مقیاس جهانی گزارش شده است که پورنونگاری به طور میانگین سالانه 57 تا 100 میلیارد دلار درآمد کسب می‌کند. در آمریکا درآمد پورنونگاری بیش از مجموع درآمد 3 شبکه CBS، NBC و EBC و بیش از درآمد تمام تیم‌های حرفه‌ای فوتبال، بیسبال و بسکتبال است. بر پایه یافته‌های اخبار ایالات متحد و گزارش جهانی، پولی که آمریکایی‌ها در کلوب‌های برهنگی خرج می‌کنند، بیش از آن پولی است که صرف دیدن تئاترها، اپراها، اجراهای رقص باله، موسیقی جاز و کلاسیک می‌کنند. بنابراین نمی‌توان انکار کرد که ما یک گونه زیستی هستیم که آتش سیری ناپذیری به فعالیت جنسی دارد. در این گیرودار، ازدواج در قالب‌های سنتی هم وجود دارد که میل جنسی ما را از هر طرف تحت فشار قرار می‌دهد. هرچند خود این نظام سنتی نیز از درون در حال فروپاشی است. حتی اکثر مدافعان سرسخت تمایلات جنسی نرمال در مقابل فشارهای جنسی سر تسلیم فرود آوردند. برای مثال برخی از سیاستمداران دو حزب آمریکا، یعنی کلینتون، ویتر، گینگریچ، سانفورد و غیره، و برخی از پیشوایان مذهبی این کشور، یعنی هاگارد و بیکر و غیره، که در کنفرانس ها و سخنرانی هایشان حمایت خود از ارزش های خانواده را در بوق و کرنا می کردند. پس از چندی فاش شد که با معشوقه ها، تنفروشان و همکارانشان روابط خصوصی و پنهانی داشتند. با انکار و لاپوشانی کاری از پیش نمی رود. تنها ظرف چند دهه گذشته صدها کشیش کاتولیک به هزاران مورد از جرائم جنسی علیه کودکان اعتراف کردند. در سال 2008 کلیسای کاتولیک 436 میلیون دلار به عنوان غرامت برای سوء استفاده جنسی کشیش ها پرداخته است. سن بیش از 1/5 قربانیان زیر 10 سال بوده است. با این وجود، این فقط آن بخش از ماجراست که گزارش شده است. حتی می توان تصور کرد که چون این جرائمی در قرن 17، یعنی وقتی که زندگی جنسی کشیشان طی فتوای خود سرانه پاپ ممنوع اعلام شد، چه رنجی برای قربانیان سوء استفاده های جنسی در پی داشته است. چه دین اخلاقی عظیمی نسبت به این قربانیان فراموش شده که نماد انکار سرشت جنسی انسان هستند، برگردن کلیسای کاتولیک است. در سال 1633 اداره تفتیش عقاید کلیسای کاتولیک روم با تهدید به شکنجه گالیله را مجبور کرد تا به طور علنی اظهارات خود را پس بگیرد و اعلام کند که زمین بی حرکت است و در مرکز کائنات قرار دارد. پس از گذشت 3.5 قرن، در سال 1992 پاپ ژان پل دوم اذعان کرد که گالیله کاملا درست می گفت، اما افسود اداره تفتیش عقاید نیتش خیر بود. پس هیچ تفتیشی بدتر از آن تفتیشی نیست که نیتش خیر است. مثل آن تصورات بچگانه ای که تمام کائنات را در حال گردش به دور این زمین مقدس می داند، روایت مرسوم درباره ما قبل تاریخ نیز طرحی نسبتاً کودکانه و پرتناقض را ارائه می دهد. درست به همان شکل که تمام پاپ های کلیسا سعی می کردند تا هر نوع کیهانشناسی که انسان را از مرکز متعالی هستی دور می کرد مردود بشمارند. درست به همان شکل که داروین به دلیل آنکه انسانها را محصول قوانین طبیعی دانست مورد تمسخر قرار گرفت و هنوز هم در برخی جوامع مورد تمسخر است. امروز نیز مخالفت احساسی بسیاری از دانشمندان با هر گونه توضیحی درباره تکامل جنسی انسان که خانواده ای تک همسر را در محوریت خود قرار ندهد، چشم آنان را بر روی واقعیت ها بسته است. اگرچه همکنون این باور وجود دارد که انسان ها در گذشته در دوره هایی از آزادی جنسی زیستند، با این حال بسیاری از متخصصان معتقدند که تمایلات جنسی انسان معاصر به وضوح تمایلاتی دردسرساز است که نباید با صدای بلند از آن سخن گفت. تضاد بین آنچه که به زبان می آوریم و آنچه که واقعا احساس می کنیم می تواند بزرگترین علت سردرگمی، نارضایتی و رنج بیموردی باشد که انسان معاصر با آن دست به گریبان است. توضیحاتی که تاکنون از سوی برخی از دانشمندان ارائه شده پاسخگوی سوالاتی نیست که در مورد زندگی جنسی ما وجود دارند. سوالاتی نظیر چرا تمایلات، تخیلات، واکنش‌ها و رفتارهای جنسی زنان و مردان به این اندازه متفاوت است؟ چرا میزان خیانت عاطفی جنسی و طلاق روز به روز در حال افزایش است؟ چرا خانواده‌های تک والده به شکلی فراگیر گسترش یافتند؟ چرا اشتیاق جنسی اینقدر سریع از روابط زناشویی رخت برمی‌بندد؟ علل و عوامل مرگ شور جنسی چیست؟ با گرایش به سمت دارو و تجارت، جامعه آمریکا تلاش داشته است تا به واسطه صنعتی کردن عرصه زناشویی به این بحران در حال رشد پاسخ گوید. گسترش مراکز درمانی برای زوجها، تولید داروهایی مثل ویاگرا برای حل مشکل نعوز، استفاده فراگیر از مشاوره‌های جنسی، برگزاری آیین‌های پاکی پدر دختر و نظایر آن. هر ماه انبوهی از مجلات فروشگاه‌های پرزرق و برق همان ترفندهای قدیمی را به کار می‌گیرند تا بارقه امید را به زندگی‌های جنسی رو به موت بازگردانند. خب، چند تا شمع روشن کنید، تعدادی لباس زیر آنجا بگذارید و یک مشت گل رز هم روی تخت خواب بریزید. این دقیقا همان فضای رمانتیک روزهای نخست است. این کارها را کردید؟ همسرتان به شما چه گفت؟ آیا او هنوز هم به زنان دیگر توجه می کند؟ آیا او هنوز هم از شما فاصله می گیرد؟ آیا معاشقه را پیش از آنکه شما دست به کار شوید تمام کرد؟ بسیار خوب، اگر مسئله همچنان پا بر جاست، اجازه دهید متخصصان کشف کنند که چه مشکلی برای شما، همسرتان و رابطه‌تان پیش آمده است. شاید آلت همسرتان نیاز به بزرگ کردن دارد یا واژن شما نیازمند ترمیم است. شاید همسرتان مشکل تعهد دارد، یک ابرخود ناقص یا شاید هم از عقده پیتر پن هراس دارد. آیا تو دچار افسردگی هستی؟ تو میگویی که سالها عاشق شوهرت بوده ای اما حس میکنی که از نظر جنسی دیگر کشش و اشتیاقی وجود ندارد. چه روش هایی را تا به حال امتحان کرده ای؟ آیا یکی یا هر دوی شما دیگری را وسوسه کرده است؟ شاید بهتر باشد هر دوی شما سعی کنید این کار را بر روی کف آشپزخانه انجام دهید یا به مدت یک سال خودتان را ملزم کنید که هر شب آن را انجام دهید. شاید شوهرت در یک بحران میان سالی قرار دارد. این قرص ها را تهیه کن، مدل موهایت را هم عوض کن. احتمالاً یک چیزی را اشتباه انجام می دهی که چون این وضعی پیش آمده است. آیا همواره احساس کسی را دارید که قربانی یک تفتیش با نیت خیر شده است؟ چون این نگاهی به سرشت میل جنسی انسان از هر چیزی سخن می گوید جز گزارش های مربوط به ابر شرکت های ارائه دهنده خدمات سرگرم کننده. این گزارش ها به خوبی ریاکاری و شکاف موجود بین اظهار نظرهای عمومی و میل و شهوت پشت پرده را برملا می کند. در سال 2000 نیویورک تایمز طی مقاله ای با عنوان تقابل وال استریت و پرنونگاری گزارش داد که جنرال موتورز نسبت به لری فلانت مالک امپراتوری هاسلر فیلم های سکسی بیشتری فروخته است. مرپایه این گزارش بیش از 8 میلیون آمریکایی که مشترک استفاده از خدمات دایرکت تیوی شرکت تابع جنرال موتورز هستند، در طی یک سال نزدیک به 200 میلیون دلار برای دیدن فیلم‌های سکسی از فرستنده‌های ساتلایت پرداختند. به همین منوال، روپرت مورداک، مالک شبکه فاکس نیوز و روزنامه محافظه‌کار پیشرو ملت آمریکا وال استریت ژورنال، در قیاس با پلی بوی و از طریق یک شرکت ساتلایت درآمد بیشتری از راه پرنونگاری کسب کرده است. AT&T که از دیگر شرکت‌های حامی ارزش‌های محافظه‌کارانه است، برای بیش از 1 میلیون اتاق هتل در سراسر آمریکا فیلم‌های پورنو مهیا می‌کند. منظور از ارائه این آمارها چیست؟ اگر ما به قالب‌های سنتی میل جنسی انسان بچسبیم و بپذیریم که تک همسری طبیعی است، ازدواج یک الگوی جهان شمول و همگیر است و هر ساختاری برای خانواده غیر از ساختار هسته‌ای انحراف محسوب می شود، در آن صورت نمی توانیم این ریاکاری جنسی موجود در جامعه آمریکا را توضیح دهیم. ما نیازمند درک تازه ای از خودمان هستیم، البته نه بر مبنای خطابه های کلیسا یا تخیلات فریبنده ی هالیوودی، بلکه بر مبنای یک ارزیابی جسورانه و به دور از شرم از داده‌های علمی فراوانی که بر سرشت حقیقی میل جنسی انسان پرتو افکندند. ما در حال جنگ با احساسات جنسی خودمان هستیم. مذهب، سیاست و حتی علم علیه این سرشت زیستی و علیه تمایلاتی که طی میلیون ها سال تکامل یافتند جبهه گرفتند. چگونه می توان این جبهه انعطاف ناپذیر و مغرضانه را کنار زد؟ ما در ادامه به برخی از مهمترین نگرش های دانشمندان معاصر در این زمینه خواهیم پرداخت و مرسوم ترین فرضیات معاصر پیرامون ازدواج، ساختار خانواده و میل جنسی را به چالش خواهیم کشید. فرضیاتی که شب و روز مشغول تأثیرگذاری بر ما هستند. نشان خواهیم داد که انسان‌ها در گروه‌هایی تکامل یافتند که بین اعضای آن روابط گرم و صمیمانه حکم فرما بود. گروه‌هایی که تقریباً همه چیز را به اشتراک می‌گذاشتند. از غذا، سرپناه، حمایت‌های اجتماعی و مراقبت از کودک گرفته تا لذت جنسی. بحث ما در کتاب حاضر این نیست که انسان‌ها با یک مرام اشتراکی زاده می‌شوند و یا عشق رمانتیک در جوامع ما قبل تاریخ ناشناخته یا بی اهمیت بوده است، بلکه می‌گوییم فرهنگ کنونی بشر تصویر تحریف شده ای از پیوند عشق و سکس ارائه می دهد. چه با عشق و چه بدون عشق، روابط جنسی سهلگیرانه در میان اجداد ما قبل تاریخی ما یک عمل پذیرفته شده و نرمال بوده است. شاید از خودتان بپرسید که ما چطور می توانیم چیزی درباره روابط جنسی ما قبل تاریخ بدانیم؟ مسلماً در حال حاضر کسی وجود ندارد که شاهد زندگی مردمان ما قبل تاریخ بوده باشد. فسیل‌های به جای مانده هم گویای رفتار اجتماعی آن دوران نیستند. پس آیا همه اینها صرفاً نوعی گمان زنی‌های ماجراجویانه نیست؟ البته که نه. به این داستان قدیمی توجه کنید. مردی که متهم بود در یک نزاع انگشت مرد دیگری را با گاز گرفتن قطع کرده است، محاکمه شد. شاهد عینی را به جایگاه احضار کردند. وکیل مدافع پرسید: آیا شما دقیقاً دیدید که موکل من انگشت آن مرد را گاز بگیرد؟ شاهد گفت: خب نه، ندیدم. وکیل مدافع لبخند طعنه‌آمیزی زد: عجب. پس چطور مدعی هستی که انگشت آن مرد را گاز گرفته است؟ شاهد پاسخ داد: من دیدم که موکل شما انگشت قربانی را تف کرد روی زمین. به همین ترتیب میتوان از روی شواهد و قرائن موجود تا حدودی به آنچه که در گذشته رخ داده است پی برد. علاوه بر شواهد و مدارک غیر مستقیم فراوانی که به واسطه بررسی جوامع سرتاسر دنیا و نیز به واسطه خویشاوندی نزدیک انسان با سایر نخستی‌ها در دست داریم، نگاهی هم خواهیم انداخت به آنچه که فرایند تکامل زیستی بر روی زمین تف کرده است. از سوی دیگر شواهد و مدارک آناتومیکی را بررسی خواهیم کرد که هنوز هم در اندام‌های ما مشهود هستند. ضمن آن که به آتش جنسی نوظهوری خواهیم پرداخت که در قالب پرنونگاری، آگهی‌های تجاری و غیره نمود یافتند. حتی پیام‌های موجود در آواهای جفتگیری زن همسایه را که به طرز مدهوش کننده‌ای در سکوت شب آه و ناله می‌کند، رمز گشایی خواهیم کرد. خوانندگانی که در جریان نوشته‌ها و پژوهش‌های اخیر روانشناسی تکاملی پیرامون تمایلات جنسی انسان قرار دارند می‌دانند که منظور ما از عبارت روایت مرسوم از تکامل جنسی انسان چیست. زین پس با عنوان مختصر روایت مرسوم در روانشناسی تکاملی به آن اشاره خواهیم کرد. این روایت چیزی شبیه این است: 1. مردان و زنان یکدیگر را ملاقات می‌کنند. 2. آنان ارزش جفت شدن با یکدیگر را بر پایه چشم‌اندازهای مبتنی بر ظرفیت‌های تولید مثلیشان ارزیابی می‌کنند. مرد در زن به دنبال نشانه‌هایی دال بر جوانی، توانایی باروری، تندرستی، عدم تجربه جنسی قبلی و احتمال وفاداری جنسی او در آینده است. به بیان دیگر، ارزیابیش معطوف به یافتن یک جفت جوان بارور و سالم است که توانایی تولید مثل در سالهای آتی را داشته باشد. زن به دنبال نشانه‌هایی از ثروت یا دست کم امکان ثروتمند شدن در آینده، جایگاه اجتماعی مناسب، سلامت جسمانی و احتمال ماندن مرد در کنارش به منظور حمایت و تأمین نیازهای بچه‌هایش است. مرد او باید تمایل و توان لازم برای تأمین نیازهای اساسی او به ویژه طی دوره بارداری و شیر دادن با پستان و بچه‌هایش را داشته باشد. اصطلاحاً آن را سرمایه گذاری والدینی مرد می‌نامند. 3. پس از این ارزیابی‌ها، این زن و مرد با یکدیگر رابطه برقرار کرده و یک پیوند جفتی بلند مدت شکل می‌گیرد. به تعبیر دزموند موریس، این وضعیت بنیانی گونه ماست. زمانی میتوان گفت یک پیوند جفتی شکل گرفته است که زن نسبت به نشانه هایی که حاکی از ترک او توسط مرد باشد حساس شود، مراقب آن باشد که مرد به او خیانت نکند، زیرا صمیمیت عاطفی او با زنان دیگر تهدیدی برای دسترسی زن به حمایت ها و منابع شوهرش خواهد بود. در این حال نیم نگاهی هم به دور و اطراف دارد تا به ویژه در زمان تخمک گذاری با مردی که از نظر ژنتیکی برتر از شوهرش است رابطه برقرار کند. مرد نسبت به نشانه هایی که حاکی از خیانت جنسی زنش باشد حساس شود، چرا که در غیر این صورت اطمینان نخواهد داشت که فرزند متولد شده متعلقه به اوست. در این حال از فرصت‌های جنسی مقطعی برای آمیزش با زنان دیگر بهره جوید، چون اسپرم‌هایش فراوان هستند و به آسانی با اسپرم‌های جدید جایگزین می‌شوند. محققان مدعی‌اند با مطالعاتی که طی چندین دهه در نقاط مختلف جهان انجام شده است، این الگوهای پایه جفتیابی قطعی و مسجل شده اند. یافته های آنان در نگاه نخست بسیار منطقی به نظر می رسد. البته ما هم بحثی نداریم که این الگوها همکنون در بسیاری از مناطق دنیا نقش مسلطی را ایفا می کنند، اما آنها را جزء سرشت زیستی انسان نمی دانیم، بلکه رفتارهایی در جهت انطباق با شرایط اجتماعی کنونی در نظر می گیریم. در ادامه نشان خواهیم داد که بسیاری از این الگوها تا پیش از انقلاب کشاورزی، یعنی کمتر از 10,000 سال قبل، متداول نبودند. این رفتارها و ترجیحات ویژگی هایی نیستند که از نظر زیستی در گونه ما برنامه ریزی شده باشند، بلکه مؤید انعطاف پذیری گونه ما برای سازگاری با شرایط محیطی هستند. برای نمونه این ادعا که زنان همواره مردانی را ترجیح می دهند که به ثروت دسترسی دارند، نتیجه یک فرایند تکاملی از پیش برنامه ریزی شده نیست. آنچنان که غالبا در روایت مرسوم روانشناسی تکاملی عنوان می شود، بلکه صرفاً یک رفتار انطباقی برای زندگی در دنیایی است که در آن مردان سهم نامتناسبی از منابع جهان را تحت کنترل خود دارند. همانطور که در ادامه به طور مفصل شرح خواهیم داد، پیش از انقلاب کشاورزی در 10,000 سال قبل، زنان به همان اندازه مردان به خوراک، امنیت و حمایت اجتماعی دسترسی داشتند. اما تغییر و تحولات ناگهانی در جوامع انسانی که به زندگی متمرکز در جوامع کشاورزی انجامید، توانایی زنان برای بقا را به طور بنیادین دستخوش تغییر کرد. به ناگاه زنان خود را در جهانی یافتند که مجبور بودند جهت دسترسی به منابع و حمایت‌های لازم برای بقا بر سر ظرفیت‌های تولید مثلیشان وارد معامله شوند، و این بسیار متفاوت از آن شرایطی بود که گونه ما پیشتر در روند تکامل زیستی تجربه کرده بود. توجه داشته باشید که وقتی به کل زمان حیات گونه خودمان بر روی زمین می نگریم، 10,000 سال تنها یک چشم بر هم زدن یک بازه زمانی بسیار کوتاه از آن محسوب می شود. حتی اگر ما نپذیریم که تقریبا 2,000,000 سال از زمان پیدایش اجداد انسان ریخت ما که در قالب گروه های کوچکی از گرد آورندگان زندگی می کردند می گذرد، از نظر آناتومیکی برآورد شده است که انسان‌های امروزی از حدود 200,000 سال قبل وجود داشتند. این در حالی است که بر پایه نخستین شواهد موجود، آغاز دوره کشاورزی به حدود 8,000 سال قبل از میلاد مسیح باز می‌گردد. از این رو بازه زمانی که گونه ما صرف زندگی در جوامع کشاورزی متمرکز کرده است، تنها 5% از تجربه زندگی گروهیش را شامل می شود. ردیابی عمیق ترین ریشه های میل جنسی انسان مستلزم آن است که نگاهی به لایه های زیرین تاریخ بیندازیم. تا پیش از انقلاب کشاورزی، موجودات انسانی که در جوامع سازمان یافته در گوشه و کنار جهان زندگی می کردند، بر آن بودند که تقریبا همه چیز بین اعضای جامعه به اشتراک گذاشته شود. اما این تقسیم منابع از هیچ کس یک وحشی نیک نمی ساخت. در واقع انسان‌های جوامع ما قبل کشاورزی نیکتر از شما نبودند آن هنگام که مالیات یا حق بیمه‌تان را می‌پردازید. در مقیاس فراگیر و از نقطه نظر فرهنگی، الزام به تقسیم منابع عملاً مؤثرترین روش برای گونه اجتماعی شده ما بود تا احتمال خطر و زیان را به حد اقل برساند. همانطور که در ادامه خواهیم دید، اشتراک گذاری و منفعت شخصی در این جوامع در تضاد با یکدیگر قرار نداشتند. به واقع آنچه که بسیاری از انسان شناسان مساوات خواهی شدید می نامند، طی هزاران سال پیش از انقلاب کشاورزی الگوی غالب سازماندهی جامعه در نقاط مختلف جهان بوده است. اما از زمانی که جوامع انسانی شروع به کشاورزی و اهلی کردن حیوانات کردند، ماجرا به شکلی بنیانی دست خوش تغییر شد. با ایجاد ساختارهای سیاسی سلسله مراتبی، برقراری مالکیت خصوصی، ایجاد سکونتگاه‌های پرجمعیت، انجام تغییرات ریشه‌ای در جایگاه اجتماعی زنان و غیره، جامعه به شکل دیگری سازمان یافت. تمامی این تغییر و تحولات بیانگر یک فاجعه مرموز برای گونه ما بود. جمعیت انسان مثل قارچ رشد کرد و به همان شکل کیفیت زندگی سقوط کرد. این تغییر مسیر به سمت کشاورزی، همانطور که جرد دایموند عنوان کرده است، فاجعه‌ای بود که تا به امروز نتوانستیم از آن کمر راست کنیم. چندین دسته از شواهد و مدارک حاکی از آن است که اجداد ما قبل کشاورزی، یعنی ما قبل تاریخ ما، در گروه‌هایی می‌زیستند که در آنها اکثر افراد بالغ به طور همزمان چندین رابطه جنسی داشتند. گرچه اغلب این رابطه‌ها سهلگیرانه بودند، اما بی هدف یا بی معنا نبودند. اتفاقاً برعکس، این رابطه‌ها تقویت کننده پیوندهای اجتماعی حیاتی بود که موجب حفظ همبستگی بسیار بالای جوامع با یکدیگر می‌شد. شواهد بسیار محکمی در دست داریم که نشان می‌دهد آسانگیری و انعطاف‌پذیری ما قبل تاریخ با تمایلات جنسی انسان همکنون نیز در اندام‌های ما، در عادات و رسوم برخی از جوامع و در زوایای حیرت انگیزی از فرهنگ معاصر غرب انعکاس یافته است. ما نشان خواهیم داد که نحوه رفتار ما در اتاق خواب، ترجیحات و سلایق ما در زمینه پرنونگاری، تخیلات، رویاها و واکنش‌های جنسی من همگی حامی این درک تازه از سرشت جنسی انسان است. سوالاتی که در این کتاب در جستجوی پاسخی برای آنها خواهیم بود از این قرارند. چرا وفاداری جنسی بلند مدت برای بسیاری از زوجها این اندازه دشوار است؟ چرا اشتیاق جنسی غالباً رنگ می‌بازد حتی در شرایطی که مهر و علاقه عمیق‌تری بر رابطه حکم فرماست؟ چرا زنان مستعد اورگاسم‌های متعدد هستند حال آنکه مردان در قالب اوقات پس از رسیدن به اورگاسم به سرعت از نظر جسمی تحلیل رفته و سپس میل و رغبت خود را به فعالیت جنسی از دست می‌دهند؟ آیا حسادت جنسی اجتناب ناپذیر است؟ به عبارتی آیا بخش غیر قابل کنترلی از سرشت انسان است؟ چرا بیضه‌های جنس نر در گونه انسان بسیار بزرگتر از بیضه‌های گوریل اما کوچکتر از بیضه‌های شامپانزه است؟ آیا محرومیت جنسی می‌تواند ما را رنجور و بیمار کند؟ چگونه فقدان اورگاسم‌ها موجب یکی از متداول‌ترین بیماری‌ها در طی تاریخ شد و با این بیماری چطور برخورد شد؟